سوال
بیست و چهارو
یک دقیقه
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
تکامل دانش مرهون در لبه است. یکی لبه ایجابی خودش است که این لبه ایجابی معمولاً با جبهه همسو ارتباط دارد. لبه دیگر بخش سلبی است که در مقابل جبهه روبرو سفارایی کرده است. علت این است که وقتی دانش در حوزه شناختی خود را به رسانه عرضه می کند یا رسانه دانش را برای تکمیل تکنیک های خود به آریه می گیرد، هنر این است که هم در جریان مقاومت فکر کنید و هم در ضد جریان مقاومت. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01. سلام، خانم دکتر معصومه نصیری میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای مهرداد بیرانوند کارشناس ارشد رسانه و خبرنگار حوزه مقاومت هستند و قرار است راجع به بررسی فرایند تکامل سخت افزاری و مدل افزاری رسانه‌ای در جریان مقاومت صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام به میز گفتگوی برنامه ساعت 24:01 خوش اومدید. با فصل دوم این برنامه در خدمت شما هستیم و بنا داریم موضوع علوم شناختی، رسانه و محور مقاومت رو مورد بررسی قرار بدیم. قبل از این که وارد مباحث میز گفتگو بشیم، از شما دعوت میکنم که فصل اول برنامه رو اگر نشنیدین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا در بخش آرشیو مراجعه بکنین و بشنوین، یا اینکه سایت رادیو گفتگو پرونده علوم شناختی میتونید مباحث فصل اول برنامه رو مورد استفاده خودتون قرار بدین. آقای دکتر داوودی خیلی خوش اومدیم به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خانم دکتر نصیری خدمت شما، آقای بیرانوند و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستیم.
جناب آقای بیرانوند خیلی خوش اومدیم به برنامه، در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوشحالم در خدمتتون هستم.
امروز ما میخوایم مدل‌های عملکرد رسانه‌ای در 14 دهه گذشته، چه جریان مقاومت چه ضد مقاومت، رو بررسی بکنیم و حالا برسیم به اینکه مدل‌های تقابلیشون چگونه بوده، تکنیک‌هایی که استفاده شده و رویکردهای شناخت رسانه‌ای که داشتن رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر داوودی، ما واکاوی وضعیت رسانه‌های جریان مقاومت رو داشته باشیم، وضعیت رسانه‌های محور مقاومت رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، چه زاویه‌ای رو میتونیم بیشتر بهش اشاره بکنیم؟
ببینید، ما زمانی که وارد حوزه دگردیسی رسانه‌های مقاومت میشیم، معمولا نگاه میکنیم ببینیم که دگردیسی در ساحت کمی است یا کیفی. البته رسانه یک فرایند هم کیفی و هم کمی است، یعنی ما باید هر دوی اینها رو در کنار همدیگه لحاظ بکنیم. رسانه ها در حوزه مقاومت سه دگردیسی در درونشون اتفاق افتاد. دگردیسی اول از مرحله تولدشون بود. تولد هم به معنی تاریخ شکل گیری، به منزله زمانی که خودشون رو به مثابه ابزار انتقال پیام حد فاصله بین مخاطبی که دوست دارد در جریان مقاومت باشد یا مخاطبی که میخواهد در جریان موضوعات مقاومت در واقع باشد. به انضمام تشکیل یک جبهه‌ای که این جبهه کارش به هم زدن محاسبات جبهه مقابله، یعنی جریان ضد مقاومت تلقی میشه. پس تولد به منزله این فرایند رو عرض میکنم. یادیسی اول مرحله فرایند بود تا جنگ 33 روزه. ما قبل از اون خب رسانه‌های مقاومت هم در بستر ماهواره‌ای و هم در بستر حالا فضاهای مکتوب و هم در بستر فضاهای محفلی و اصطلاحاً سینه به سینه‌ای که در واقع ازش یاد می‌کنند خب کار می‌کردند. این فضای از حد فاصله تریبون‌های سخنرانی که خودش یک رسانه تلقی میشه، ممبرهایی که عمدتاً شکل میگرفت که خودش یک رسانه تلقی میشه، تا میاد زمانی که فرض کنید مثلا رسانه‌ای مثل المنار یا المیادین یا در واقع سایر رسانه‌ها شکل میگیرند. خب این یک فضای اولیه دگردیسی است. تا قبل از جنگ 33 روزه رسانه‌های محور مقاومت بیانگر و نوعی سخنگوی دیدگاه‌های جریان مقاومت بودند در مقابل جریان ضد مقاومت. هنوز مواجهه رسانه‌ای جدی که ما امروز ازش تحت عنوان نبردهای رسانه‌ای و بعدش جنگ‌های رسانه‌ای صحبت می‌کنیم خب به اون معنا شکل نگرفته بود. خب جنگ 33 روزه واقعا معادلات رو عوض کرد در حوزه رسانه و مخاطب یک جلوه و ظهور و بروز دیگری رو در این فضا در واقع شاهد بود. ما میتونیم بگیم جریان جبهه رسانه‌ای مقاومت در متن و بستر جنگ 33 روزه متولد شد. یعنی جنگ 33 روزه تنها برکات و خیرات میدانی به همراه نداشت، بلکه افزونه بر اون برکات شکلگیری ساحات جدید رسانه ها رو هم میاد و در واقع ایجاد میکنه. خب مرحله دگردیسی اول که تمام شد، آمدیم تا حوزه دگردیسی دوم، یعنی حد فاصل جنگ 33 روزه که اتفاق میفته در این حوزه، یا بگیم جنگ های کوتاه مدت اخیر که بحث عمدش در واقع جنگی بود که در غزه اتفاق افتاد. جنگی که در غزه اتفاق افتاد و جریان مقاومت خودش رو به مرحله ظهور و بروز رسوند، دیگه به نقطه‌ای رسید که از منبع بودن فراتر رفت، تبدیل به یک جبهه مقتدر در واقع تولید و انتقال و توسیع و توزیع پیام رسید. خب حد فاصله این دو موضوع بیداری اسلامی که اتفاق افتاد، جریان رسانه‌ای در مقاومت رو بهش یه ضریب داد. لزوماً بیداری اسلامی دگردیسی تلقی نمیشه در حوزه رسانه، اما یک ضریب بسیار زیادی بهش داد که این ضریب باعث شد که رسانه‌های جریان مقاومت احساس همترازی و در یک خط قرار گرفتن با جمیع جبهه‌های رسانه‌های ضد مقاومت داشته باشن. چون بیداری اسلامی آنچه که در زمین اتفاق افتاد اگر توسط این رسانه‌ها بیان نمی‌شد، حالا این رسانه‌ها فرقی نمی‌کنه چه رسانه‌هایی که در اختیار دشمن بود مثل فیسبوک و فلان و اینا، اما آثار مقاومت در خودش اونجا مسلط کرد، چه رسانه‌هایی که اساساً در متن و بستر خود جریان مقاومت شگفت، مثل همین شبکه‌هایی که در واقع عرض شد. و خب این اتفاق میاد و خودش رو میرسونه به یک مجموعه‌ای که این مجموعه نهایتاً اون اتحادیه رادیو تلویزیون‌های جهان اسلام رو میاد در واقع شکل میده. البته اون خیلی قبل‌تر اتفاق افتاد، ولی در بیداری اسلامی یک ظهور و بروز خیلی ویژه‌ای در واقع پیدا می‌کنه. تا میاد حد فاصل دگردیسی دوم در حوزه غزه، در حوزه غزه یک اتفاقی افتاد. البته قبل از جنگ غزه 50 خورده روزه غزه ما یکی دو مورد رو داشتیم، بس انتفاضه اول و دوم رو داشتیم، اما و رسانه‌های مقاومت روی این انتفاضه خیلی کار کردن. روی قصه محمد الدوره، اون نوجوانی که در بغل پدرش شهید شد، یا قصه راشل کوری، ببینید رسانه‌ها خیلی خوب آمدن جلو به تصویر کشیدن مظلومیت در حال تکامل، به تصویر کشیدن مظلومیت در حال رسیدن به مراحل اقتدار و مقتدر شدن. خب خودش یک فرآیند بسیار جدی است.
نکته ای که دشمن می داند و ما باید با جدیت بداند، اون چیزی که قصاص خون عباده است، شلیک یک موشک نیست، کشتن یک نفر نیست، قصاص خون عباده و همه اماده هایی که در فلسطین و لبنان به شهادت رسیدن و در ایران و در جاهای دیگر با توطئه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن، احساس خون اماد برچیدن و بنیانکن کردن این رژیم کودک‌کش صهیونیستی است. این امر حتمی است.
رسانه‌های جریان مقاومت در دگردیسی سوم میخوره به یک واقعی که البته لزوماً این واقعه برای ما واقعه تلخی است که اون هم بحث شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس بود. بعد از این واقعه جریان مقاومت در حوزه رسانه چند نحو، من اینگونه مثال میزنم، ترکیبی از آتش فشان و رنگین کمان اتفاق میفته که شما میبینید از شهادت حاج قاسم تا الان ما حداقل دو سه مرحله جنگ جدی بین مقاومت و اسرائیل رژیم صهیونیستی رو داشتیم. گنبد آهنین از بین میره، بیش از 1000 خورده موشک شلیک میشه، فرایند رسانه اصلا در یک دگردیسی جهش یافته. یعنی واقعا اون عبارتی که میگن شهید حاج قاسم سلیمانی برای جریان ضد مقاومت به مراتب از خود در واقع حاج قاسم بود، این خیلی اینجا تبلور پیدا کرد و جریان رسانه‌ای در حوزه مقاومت فقط خودش رو منتقل کننده پیام یا مهندسی کننده پیام یا تجمیع کننده پیام تصور نمی‌کنه، بلکه نوعی رسالت منتقم بودن رو هم میاد و تعریف می‌کنه. این یعنی اساساً فضای رسانه‌ای در حوزه مقاومت دارای یک بلوغی شده است که توانسته است بر اتمسفر رسانه‌های ضد مقاومت به شدت فائق بیاد. این دو تا جمله خیلی مهم داره. جمله اول یا نکته اول بگیم دقیق‌تره. قدرت، ببینید شما دو قدرت همزمان نمیتونند بر افکار عمومی مسلط باشند. پس اگر رسانه‌ها در جریان مقاومت توانستند مسلط بشوند، به این معنای دقیق است که رسانه‌های جریان ضد مقاومت با همه عرض و طولشون دچار یک فرایند کاهنده شدند. این نکته اول. و نکته دوم که بسیار مهمتره، جریان رسانه‌ای در حوزه مقاومت تبدیل به یک جبهه جدی آفندی در حوزه مقاومت شده. پس در کنار هر یک سربازی که در میدان داره می‌جنگه، یک سرباز دیگه هم قرار گرفته. پیوند بین سرباز میدانی مقاومت با سرباز رسانه‌ای مقاومت. پس اونجایی که سید حسن نصرالله میاد و میگه ما 100,000 نیرو یا بیشتر در حوزه مقاومت در لبنان داریم، این عدد رو اگر دشمن بخواد تخمین بزنه باید حداقل 5 برابر تخمین بزنه. چرا؟ چون در کنار هر یک سربازی که ایستاده است در یمن، کنارش المنار ایستاده، کنارش المسیره ایستاده، کنارش المیادین ایستاده، کنارش العالم ایستاده، همونجور که در کنار سرباز امریکایی CNN وایساده، فاکس نیوز وایساده، فیسبوک وایساده، فلان و بهمان وایساده، حالا سرباز مقاومت هم دارای یک همچین در واقع لوجستیک و یک همچین فرایند شده. پس ما داریم از یک جبهه جدی رسانه‌ای در کنار میدان در حوزه مقاومت صحبت می‌کنیم.
ولما بدخل على الحزب لا بدي أعد الطلاب ولا المهن الحرة ولا النقابات ولا التنظيم النسائي ولا المؤسسات المدنية ولا الكشاف اللي فيهم شباب ولا ولا ولا. أنا حابب بس أنت تاخد علم هذا وأم. أنا أول مرة مضطر أكشف هذا وأم لإمنع الحرب الأهلي، مش لهدد بحرب أهلي. أنتوا بتعرفوني أنا ما بحكي شيء مش موجود. أنا حتى بالحرب النفسية أنتمي إلى مدرسة تقول أنه الكذب ما بيخدم بالحرب النفسية، الصح والصدق هو اللي بيخدم بالحرب النفسية. شوف بس حزب الله الهيكل العسكري اللي فيه، ونحن مش ناكرين عنا هيكل عسكري وعنا سلاح وعنا إمكانات، بس حزب الله وعم بحكيك بس برجال وعم بحكيك بس باللبنانيين اللي هن لبنانيين منذ أكثر من 100 سنة مش من 10 سنوات، مدربين ومنظمين ومهيكلين ومسلحين وأصحاب تجربة وأصحاب روحية، ولو أشيوا، مش إذا أمروا، ولو أشيوا لهم أن يحملوا على الجبال لأزالوها. اكتب عندك 100,000 مقاتل، 100,000 مقاتل.
آقای بیراوما، یه اشاره‌ای هم داشته باشیم به این که خب در کنار اقداماتی که جریان رسانه‌ای مقاومت داره، جریان رسانه‌ای ضد مقاومت هم به قاعده بیکار ننشسته و او هم داره خودش رو توسعه میده. توی جریان ضد مقاومت، اون وضعیتی که الان حاکم هست و اینکه چگونه در واقع ورود میکنن و در صدد تضعیف ستا در واقع وجهی که آقای دکتر اشاره کردن برمیان، این رو هم یه اشاره‌ای داشته باشیم.
ببینید، یکی از مطالبی که در خصوص عناد رسانه‌های معاند با جریان رسانه‌های مقاومت مطرح هستش، این هستش که در راستای تطهیر خودشون یه سری گام‌ها برمی‌دارن. یعنی این موضوع رو مطرح می‌کنن که رسانه‌های حامی محور مقاومت و جریانی که ادامه دهنده راه جمهوری اسلامی ایران و با این واژه بگم ام القرای جهان اسلام هستن، در اون راستا یک ضدیتی با رسانه‌های محور مقاومت ایجاد می‌کنم. اون هم این تطهیر این هستش که ما راست می‌گوییم و شما دروغ می‌گویید. اما این رو در قبلش مطرح نمی‌کنن که هر رسانه‌ای در دنیا بر راستای یک سیاستی پیش خواهد رفت و قطعاً سیاست اونها دفاع از تمامیت ارضی کشورشون هست، همونطور که همه رسانه‌های دنیا این خط فکری رو طی میکنن. اما اونها علاوه بر این سیاست، یک سیاست دیگه هم دنبال روش هستن. اون هم این هستش که در حقیقت این جریانی که بر پایه حق استوار هست، این جریانی که در راستای دفاع از خود در حال پیشروی هست، نه مثل اونها در جریان تجاوز، این رو نفی کنن. یعنی در این راستا گام برمیدارن. اساساً هر آن چیزی که شما از رسانه‌های معاند و ضد این جریان نظارگرش هستید، در حقیقت یک جریانی خلاف این خط فکری و اصول و قواعد کلی هست که بر رسانه‌ها سوار هست.
این وارونه نمایی در واقع انجام میدن دیگه.
بله، ببینید، شما هر آنچه که اصول و چهارچوب و مبانی رسانه هست، اینها جابجاش میکنن. اما اگر شما جابجاش کنید خوب دیده میشه، ولی وقتی اونها جابجاش میکنن، این اتفاق در راستای خط فکری خودشون دیده نمیشه. چرا این را عرض میکنم؟ به این خاطر که ببینید، شما وقتی که در جریان جنگ های که در این محورهای مقاومت و در کشورهایی که اصولاً دخالت نظامی مستقیم آمریکا رو مشاهدش هستیم، قبل از هر چیزی یک خط رسانه‌ای از قبل برای اون تشکیل میدن. ما در ساختار گزارش و برنامه‌های رسانه برای سناریو اون رو به یک تسبیح تشبیه می‌کنیم. اینها قبل از شروع هر چیز یک تسبیح برای این قضیه دارن، یک نخ بافته شده، و این سناریوهاشون رو، این مهره‌هاشون رو دونه بدونه کنار هم دیگه می‌چینن. شاید فواصل اتفاق این موضوعاتشون کمی طول بکشه، اما در حقیقت یک خط فکری رو با همدیگه در راستای تکامل اون با همدیگه طی میکنن.
یه همافزایی، همگرایی جدی.
دقیقاً. حالا نمونهش رو من خدمتون عرض کنم. آقای دکتر داوودی نمونه جنگ 33 روزه لبنان رو مثال زدن و بحث ایجاد خط رسانه‌ای محور مقاومت از اونجا و استارت قویه این داستان و منظور اون از اونجا بود. ببینید، شاید تا قبل از این هر اتفاقی به این شکل رخ میداد که مثلا میگفتیم یک جریانی، یک گروهی در مقابل یک کشور که در حقیقت قاصب هست و داره تقریبا از کشورهای مهم دنیا حمایت میشه میایسته، همه میگفتن خب منجر به شکست حتما میشه. یعنی تا قبل از این اتفاق افتاد. اما ما دیدیم که یک اتفاق شگرفی رخ داد و این گروه غالب شد در حقیقت به رژیم صهیونیستی که تا بن دندان مسلح و حامیاش هم خب از کشورهای مهم دنیا بودن که اون رو حمایت میکردن. خط رسانه‌ای که در لبنان در جنگ 33 روزه شکل گرفت، ورای تمام اون چیزهایی بود که مخاطب انتظار شنیدن و دیدنش رو داشت. شاید اتفاقاتی که در جنگ‌های مختلف برای این محور می‌افتاد و کارهای بزرگی که تک نفرات انجام می‌دادن به عینه دیده نمی‌شد، اما رسانه‌ها در جنگ 33 روزه لبنان اتفاقات بزرگ و توان و قوا و اون ایمانی رو که نفرات حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه داشتن به خوبی به تصویر کشیدن و این بزرگترین واهمه رو در دل مزدوران رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. این بزرگترین ترس بود. بولد کردن این مطلب که شوق اینها برای جنگیدن و انگیزه اینها برای جنگیدن و دفاع از تمامیت ارضیشون هستش که باعث شده به این شکل مستحکم بایستن و اون توانی که اونها فکر میکردن هیچکی قادر نیست به در حقیقت منهدم کردن اون، رسانه ها این رو نشون دادن که در جای جای خط دفاعی لبنان این اتفاق افتاد و منجر به شکست رژیم صهیونیستی شد. حالا من میخوام این رو خدمتون عرض کنم، وقتی که از اینجا ما دیدیم که یک چنین قدرتی رسانه میتونه ایفا کنه، این خط فکری رو دنبال کردیم. در حقیقت دنبال کردن این خط فکری الان شاید بتونیم اینجوری ازش نام ببریم، تبدیل به در حقیقت خط جلویی دفاع ما در همه محورهایی هستش که زودتر از همه شاید اقدام میکنن برای این مطلب. این جریانی که مقابل جریان ما ایستاده در حقیقت از این خیلی واهمه بیشتری داره، چون یک بار شکستش رو تجربه کرده در اونجا و حالا در مقابله با این شکستی که اونجا تجربه کرده داره یک سد عظیمی در مقابل رسانه ها میسازه و مقابله اون با رسانه های ما در حقیقت اینجا نمود پیدا میکنه. نمونهش که من این رو به عینه خودم دیدم، در جنگ هایی که در سوریه در اقصا نقاط این کشور رخ داد، تروریست های تکفیری قبل از مسلح شدن به سلاح جنگی، اینها به سلاح رسانه مسلح می شدن. شما نگاه کنید، شاید غالب افرادی که در جنگ سوریه و در کشور سوریه و عراق بودن میتونیم بگیم که اینا شاید سواد خوندن نوشتن هم نداشتن ها، با یک شستشوی فکری، با یک پول زیادی اینها فقط خریداری شده بودن که در راستای اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا گام بردارن، اما به صورت کاملا برنامه ریزی شده برای اینها ساختارچینی رسانه کلاس گذاشته شد. اینها مسلح شدن به سلاح رسانه.
ساعت 24:01
در یکی از عملیات هایی که در محور حمیمه اتفاق افتاد در سوریه، خب عملیاتشون با شکست مواجه شد. تمام تصاویری که از دوربین های گوپرو اینها به دست محور مقاومت افتاد فقط داشت این رو نشون میداد که نزدیک به یک ساعت قبل از مجهز شدنشون برای حمله به اون محور در حال تجهیز خودشون بودن، در حال شارژ کردن دوربین و باتری و این امکانات بودن. خب اینجا نقش رسانه رو ما اینجا خیلی خوب و مشهود میبینیم که اینها به چه شکل برنامه ریزی کردن، به چه شکلی سرمایه گذاری کردن برای این مهم. خب نگاه کنید، یه جاهای توقع دارن نتیجه هم بگیرن از این قضیه. از یک سو تروریست های تکفیری با ایجاد رعب و وحشتی که به نمونه فیلم های هالیوودی در حقیقت عمل میکنن و اون آموزشی که از مبدأ به اونها داده شده به نمونه این فیلم های هالیوودی در اونجا عمل میکنن برای ایجاد رعب و وحشت، برای اینکه میدان مقابل خالی شود. خب اما خبر از میدان مقابل ندارن که از چه سمت و سویی در میدان حضور دارن که این نقشه رو براش عملیاتی کنن، ولی در حقیقت سیاست کلیشون این بود که با ساخت فیلم های شبیه به فیلم های هالیوودی میدان مقابل رو خالی کنن. اما در جای دیگر عملکردی که کشورهای قاسب و حامی تروریست ها داشتن از اینها، یک تطهیری با کار رسانه از اینها انجام میدادن که در حقیقت اون نقش جنایتی داعش رو نگاه نمی کردن. خب اون بخشی رو میدیدن که میگفتن این جنگ سرچشمش از کجا شروع شده. خب مردم میخوان انتخاب کنن، اما این رو نمیگن که مردم اگر انتخاب میخوان کنن شما اونجا چیکار میکنید که با پولهای خودتون اونها رو مسلح میکنید. در حقیقت یک لاپوشونی دارن از عمل کرده همدیگر و یک کاری میکنن که با سناریوی از پیش تعیین شده رسانه‌ای این برنامه های خودشون رو و اهداف شومی که دارن در جاهای مختلف در این محور پیش میبرن. خب نگاه کنید چقدر این نتیجه ساخت انواع و اقسام فیلم هایی که خب خیلی بعدن ازشون پرده برداشته شد در راستای همین فیلم هایی که از سربریدن ها و از حملات وحشیانه و اینها شد، چقدر واقعا از اینها حقیقت بود. اینها رو من عرض نمی کنم که بگم نه کاملا دروغ بود، اما میخوام بگم بخشی از اینها تأثیر هستش از جایی که آموزش دیده شدن. یعنی میخوام این خدمتون این رو عرض کنم، قبل از همه چیز اینها آموزش رسانه رو دیدن بعد وارد این میدان شدن، چرا که امروز رسانه در دنیا نقش پیشرو رو ایفا میکنه، نقش پیشرو داره. این رسانه هستش که امروز قبل از شروع هر جنگی میتونه خودش آغاز کننده یک جنگی باشه. اینکه خط فکری که در اونجا حاکم میکنن برای پیشبرد اهدافشون، این خیلی مهم هستش. ما در ورود ناو ابراهام لینکن به محدوده خلیج فارس، شما نگاه کنید بی بی سی چه هزینه هنگفتی کرد برای همراهی این و ایجاد یک رعبی که یک چنین اتفاقی در حال رخ دادن هستش.
حتی جنگ مثلا عراق و کویت هم همینطور بود. این جنگ قبل از این که در میدان سخت اتفاق بیفته در میدان رسانه میاد و بازنمایی هاش اتفاق میفته و بعد حالا دیگه شاید عملیات.
خب اگر اینجا این بحث مطرح هست، اگر میدان مقابل سواد کافی از این قضیه و نقش خانی و سناریو خانی از عمل کرد اون رسانه داشته باشه، قطعاً اون عمل پدافندی رو قبل از این که اونها به نتیجه برسن انجام میده. یعنی یک مقابله به مثل جدی و درست. یعنی وقتی که ما بارها این موضوع رو دیدیم، بارها این نقش خانی رو به اشکال مختلف در میدانهای مختلف انجام داده رسانه ما و غالبا هم موفق بوده، چرا که وقتی که چندین بار رسانه مقابل از یک سناریوی نخنما استفاده میکنه برای پیشبرد اهدافش که لزوماً انتهای این خط رو یک ایجاد یک جنگ، یک آشوب یا یک اختشاش میبینه و ما سناریو خانی میکنیم این رو از قبل و میدونیم اینها چه خط فکری رو دنبال میکنن و مقابله به مثل میکنیم با اونها، قطع به یقین این رسانه مقابل و رسانه ما هست که در مقابل اون اهداف پیروز شده. چرا که شما یک بار یا دو بار یک سناریو رو، یک موضوع رو تکرار کنید، قطعا رسانه مقابل شما و اون هدف مقابل شما از هدفتون با خبر خواهد شد. در میدانهای مختلف این اتفاق افتاده. یعنی من این رو میخوام خدمتون به این عرض کنم، شهر دیرزور در سوریه قریب به 3 سال تحت محاصره بود، اما آن چیزی که واقعیت داشت و آن چیزی که گفته میشد از سمت رسانه‌های مقابل محور مقاومت چه بود؟ این بود که شما نگاه کنید مردم همه در اونجا قتل عام شدن، کسی به سمت دیرزور نباید بره، اینجا در دست آمریکاست، اینجا فلان. اما در حقیقت این نبود. محور مقاومت در داخل این شهر در حال مبارزه، در حال پیشروی و آزادسازی شهرها و مناطق مختلف این منطقه بود. ما از یک نقطه‌ای که تنها نقطه ورود به دیرزور بود، اون هم حسکه بود، بارها از اونجا رسانه لایو رفت، بارها از اونجا رسانه نشون داد و در حقیقت این خط فکری که با پشتیبانی خط فیزیکی اون نیروهای متخاصم در اونجا بودن شکسته شد. یعنی یک دروغی رو که در آن واحد برملا شد و باعث شد یه خط عظیمی از پیشروی‌های این نیروها باز شه. من میخوام بهتون این رو، این مثال رو برای این عرض کردم که این رو بگم تکمیل کننده